به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و تبریک گرامی داشت ایام و همچنین تبریک گرامی داشت روز زبان پارسی و پیشاپیش روز عشق سپندار مزگان که حالا 29 بهمن گفتن و نه 5 اسفند است و روز مهندس و روز خواجه نصیر طوسی. همه اینها رو من تبریک میگم خدمت خانم ها و آقایان. امروز من ادعایی کرده بودم در یک مطلبی رو برای فضای مجازی پیرامون زبان پارسی که کلید استقلال یک ملت زبان آن ملت است و در واقع پیرامون همین جمله چند دقیقه رو با هم تبادل افکار خواهیم کرد که کلید استقلال یک ملت زبان آن ملت است. خب بدون مقدمه بریم سراغ اصل مطلب که خانم ها و آقایان، زبان یک توانایی ذهن و گفتار نمود آوایی آن و در واقع زبان لنگویج پلاس، یعنی زبان به اضافه چیز دیگر که من چند جمله پیرامون این جریان میخوام صحبت کنم، همون چیز دیگر، همین که به اصطلاح زبانشناسی و زبانشناسان میگن لنگویج پلاس، همون زبان به اضافه چیز دیگر، این چیز دیگر چه جریانی میتواند باشد؟ خب زبان اساطیری ما داشتیم، زبان باستانی داشتیم، اینها وقفه پیدا میشه با حمله اعراب به ایران در حدود 1400 سال قبل با شعار برابری و برادری که خب بین ما و زبان باستان ما و اسطوره‌ای ما اینجا یک وقفه ایجاد میشه. بعد از دو قرن سکوت به گفته دکتر عبدالحسین زرینکوب که روحش شاد باشه، ما یعقوب لیث صفار رو مدح میکنن شاعران، میگه سخنی که اندر نیابم اندر گفتن نشاید، و این کاملا سیاسیه و میخواد بگه برگردید به زبان مادری خودتون و برمیگردن از اینجا و نقطه احیا و آغاز سخن پارسی این میشه که بلند میشه ای امیری که امیران جهان و خاصه و بند. بعد رودکی گسترش میده زبان پارسی رو به دست توانمند حکیم ابوالقاسم فردوسی، اون خردمند فرزانه، در واقع خردنامه زبان پارسی که من حتما معتقدم به این جریان که شاهنامه نمیگیم، میگیم خردنامه زبان پارسی. این شکل خیلی خلاصه دوستان عزیز و ارجمند و دوستان جان، هر قوم مهاجمی که میخواد یک مملکتی رو، استیلای خودش رو بر یک مملکت و حکومت خودش رو ثابت کنه، به سراغ زبان میره، چه در جنگ نرم چه در جنگ سخت، و اینها با دو عامل هست، یا عوامل داخلی هستن و یا عوامل خارجی. از اینها خیلی گذرا میگذرم. خب اگر در نظر بگیرید اون جریان خیلی آشکار رودکی رو بگیم، بوی جوی مولیان آید همین، یاد یار مهربان آید همین، ای بخارا شادزی و دیرزی میرزی تو شادمان آید همین. اگر سبب می شود که امیر سامانی بدون موزه بدون کفش، اینا جریانم اینه، از من بهتر می دونین، یک سفر 3 ماه آمده به یه جایی از بخارا دور شده، دیگه دیده خیلی نزهتگاه و خوش و خرم، حدود 5 سال طول میکشه، سران میان دست به دامن رودکی میشن، دست ما به دامنت، ما زن داریم بچه داریم زندگی داریم، یک کاری بکن. رودکی چنگ گرفت و نواخت، با یک چنگ گرفتن، با یک نواختن، با چند تا جمله شعر، اگر امیر سامانی بدون موزه پا پای در خنگ نوبتی میکنه جناب زنگنه، این میشه توانمندی زبان مادری، این میشه توانمندی زبان مادری که خوشبختانه خوشبختانه هنوز که هنوز است، من و شما وقتی که این شعرها رو پس از هزار سال میخونیم هنوز میفهمیم. این در جای دیگر دنیا به این شکل نیست. خب بعد نوبت به فردوسی و اون حماسه جاویدان میرسد که از باد و باران و گردش روزگاران و گزند حوادث در این حال زبان پارسی، کاخ بلند زبان پارسی رو حفظ میکنه. و همینطور ما در ادبیات عرفانی یک نظر لطف جناب آقای زنگنه دوست عزیز و ارجمندم بود. من تجربی بودم دبیرستان رازی فیزیوتراپی شیراز بودم، به خاطر عشقم برگشتم به سمت سوی ادبیات. 10 علل سقوط شهریاران در شاهنامه فردوسی ارشد من بوده، اون سیاسیه که آیا نگاه کنید در مبانی سیاسی ما کلی مطلب داریم. اینا مهارت‌های زندگی در شاهنامه فردوسی کار به اصطلاح دانش آموزی من در دوره دکتری بوده. WHO World Health Organization یا سازمان بهداشت جهانی یا جهانی بهداشت 10 مهارت رو عزیزان برای زندگی بهتر و برتر آماده کرد. اولیش گفته خودآگاهی. خب آیا من از شما میپرسم، آیا شاهنامه فردوسی از صدر تا ذیلش خودآگاهی نیست؟ بعد همدلی، روابط بین فردی، حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر نقاد، همه اینها رو من دانش آموزی کردم و اونجا ثابت کردم که آقا اینها در اسطوره زبان پارسی است و این توانمندی زبان پارسی است در این وادی اینها. و وقتی که شما همینطور بیاین در وادی عرفان که به نوعی این خانه هم نوعی خانه عرفانی است و در واقع انجمن مثنوی، خب سنایی میاد، بعد عطار میاد، بعد مولانا میاد، بعد حافظ میاد و بعد در این اواخر در نو سهراب سپهری و دیگران و دیگران و دیگران. خب آیا این بنیانهای عرفانی یک توانمندی در یک زبان نیست؟ وقتی که به گوته میگن آقا چرا آلمانی، تو فیلسوف آلمانی یک شخص خاصه، گوته یک شخص خاص، فیلسوف آلمانی ها، میگن آقا علتش چیه اینقدر گرایش به زبان و ادبیات پارسی داری؟ میگه میخواهم لذت غزلهای ناب حافظ رو خودم بچشم، خودم بخوانم، خودم بفهمم. این یک توانمندی بزرگه. و وقتی میگن آقا این مصر با عظمت، این بنیان تمدن مصر، چرا بر نگشتید به زبان مصری؟ میگه چی؟ میگه ما مثل شما فردوسی نداشتیم و گاهی یک فرد میتواند محوریت خرد رو در یک جامعه به گردش در بیارم، چنان که فردوسی انجام داد. این توانمندی در حماسه هست. خب خیلی مختصر و خلاصه باید فقط بگذرم اینها. در خود مولانا از همون بشنو از نی، خب چرا نی؟ اصلا هم چرا نی؟ ها؟ این جلسه مثنویه دیگه. اون
چون تو خالیه و هم میتونه صدا وقتی وارد اون میشه یه تغییری در اون ایجاد میکنه.
بله.
دلیلی که دکتر سروش میاره برای اینکه چرا نی رو انتخاب میکنه، یک، نی تو خالیه، توهیست درونش.
بله.
و دوم این که یک وقتی صدا واردش میشه تغییر میکنه. دم که مرد نایی اندر نای کرد، در خور نای از نی در خورد مرد. بله. این دو دلیل.
بله. نگاه کن، یکی این که شیء طبیعیه. خب تنها حالت موسیقی یک شیء طبیعیه، جدا شده از اصله، از فراق میگه و نالش همینطور که فرمودین ناله سوزه اینها. و بعد از همه مهمتر این بلبه، یعنی با لب دمساز خودگر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. لب بلبه یعنی نی نواز، اون نی نواز باید لب لب بگذارد و در اون بدمد و مطالبی که دوست عزیزم و سربر اجمند من فرموده اینو. و خیلی مطالب دیگر که من 80 سال 80 که پژوهش نوشتم که اصلا چرا نی. خب از همین چرا نی صحبت داره مولانا، تا همون بیتی که دیگه میگه که در نیابد خال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. و سلام میگه، ولی باز دوباره آقای دکتر خودش را کار میده، خودش باز دوباره همونجا را کار میده. بند بکسل باش، یعنی تمام نمیکنه، دلش نمیاد که تمام کنه، میخواد این بشریت رو، اون نوای نی بشریت رو میسراید، میخواد بشریت رو برای اون بشریت و انسانیت رو برگردونه. مگه بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیمو بند زر. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. خب یعنی به قول جناب زنگنک فرمود، یعنی از این لطیفتر، از این بهتر، از این عالیتر. و شما برید به داستانها، برید به داستانها که من در فرصت این یک رو و 20 دقیقه دیگه به اونها اشاره نمی کنم و خیلی خیلی گذرا می گذرم. از همون به اصطلاح شاه و کنیزک بگیریم. خب برای اون بیادب چی مگه ها؟ از خدا جوییم بگین توفیق ادب. بی خود بی ادب محروم شد، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. یعنی از این لطیفتر، از این دقیقتر، از این بهتر، از این جریانی تر، اصولی تر، کاربردی تر، مهارتی تر. و همینطور برید که اون مولانا دیگه، و در اون که فرمودن اینها در غزلیات که باز مولانای دیگری است، در 26,000 بیت مثنوی و 6 دفتر یک مولانا، و در غزلیات باز مولانای دیگر، عوالم دیگر، جریانات دیگر. اصلا پرواز میکنه، مرده بودم زنده شدم، اصلا میره به جریاناتی که از این فاصله میگیره، خیلی فاصله، واقعا فاصله میگیره اینا. و این بگذار تا وقت دیگر، خب وقت نیست. شما بیایید همین عرفان رو بیارید تو حافظ، 500 تا غزل داره، حدوداً 25 تا غزلش سراسر عرفانیه، 3 تا غزلش آسمانیه. اون غزلی که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادن، چه مبارک شد سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قد که آن تازه برای. این غزل آسمانی مربوط به کشف و شهود خود حافظه، میگه اون وقت سحر به جام من ریختند آنچه برای بقیه نریختند، با حافظ دادن، آقا با حافظ دادن. خودش میگه اینا. یکی در خلقت آدمه، دوش دیدم که اون گل آدم به سرشتند و به پیمان هست که بگذاریم اینا. و عجیب ترین غزل و عجیب ترین سروده او، در ازل پرتو و حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. اصلا مدار حرکت رو، مدار جریان رو، مدار خلقت رو بر چی میداند؟ بر عشق. در ازل پرتو و حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رو خد دید ملک عشق، نداشت این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. اگه موافقین من تمومش کنم یک بحث میماند که بقیه جریان رو بگم. آره خب فقط میخوام یک اشاره هم به سعدی. خب نگاه کنید، این همه توانمندی در ادبیات داستانی، حدود 35,000 آقایان و خانم ها ما داستان داریم در ادبیات پارسی، حدوده 12,000 تا 13,000ش عرفانیه، 2,100 تاش عطار آورده، 900 تاش تو تذکرت الاولیاه، و 1,200 تای دیگرش در آثار دیگر. خب این واقعا یک توانمندیه دیگه، توانمندی خاص و مخصوص ادبیات پارسی. و سعدی اقیانوس آرامه، به گفته استاد موسوی سعدی خاصه، سعدی خیلی خیلی خاصه. در گلستان و در بوستان و هر چی که من دارم از اون گلستانی بود که خدایش بیامرزد اون ملای مکتب منو که در 5 سالگی و 6 سالگی منو مرحوم پدر به مکتب گذاشت و او گلستان رو به من آموخت ها. و اگر برگشتم و به سمت ادبیات رفتم واقعا مدیون اون گلستان هستم. بیاین همینطور که گفتن به بچه ها تا به بچه ها تا به بچه ها تا بچشانین، بیاین لذت اینها رو بچشانید. خب اون میخواندیم که خیلی هم مشهوره ها، منت خدا را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر دم که فرو میرود، کجا فهمیدیم؟ دو نعمت نهفته است. هر دم که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. کجا فهمیدیم در کرونا که یک نفس آیا باسی شاهده یک نفس یک زندگی بود؟ دو نعمت در هر نفس هست، یکی فرو میرود یکی برمیرد. در کرونا فهمیدیم، اونجا متوجه شدیم که نفس چه ارزشی دارد اینها. و بعد در اون جا که گفت که شنیدم که روزی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون با یزید، میخواد تربیتی عرفانی بگه. شنیدم که روزی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون با یزید، یکی تشت خاکستری بی خبر فرو ریختند از سرایی به سر. بگفت که این نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی دنم کشم؟ من بیام باز با یک خاکستری این جریان رو و اون احسان رو کمند رو فرمود دوست عزیزم اینها یکی. و در اون تغییرات روحی یکی پرسید زان از کجاش بگم، اصلا کجا در این فاصله کم در این فاصله از کجا آدم بگه ها. یعنی نگاه کنید، یک اقیانوس به تمام معنا. یکی پرسید زان گم کرده فرزند که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی ولی در چاه کنعانش ندیدی؟ و گفت احوال ما برق جهان است، دمی پنهان و دیگر دم نهان است، گهی بر تارم اعلا نشینیم گهی هم پیش پای خود نبینیم. من دیگه خط کنم با این که یک بار دیگه هم به اصطلاح برم به سراغ عطار. در کنار دجله سلطان بایزید بود تنها فارغ از خیل مرید، ناگه آوازی ز عرش کبریا خورد بر گوشش که ای مرد ریا، آنچه داری در میان کهن دلق میل آن داری که بن مایم به خلق، تا خلایق قصد آزارت کنن سنگ باران بر سر دارت کنن. گفت یارب میل آن داری تو هم، شمی از رحمتت رانم سخن، تا ملایک از عبادت کم کنند از نماز و روزه و حج رم کنند. آمد آوازی ز عرش ظلمنن، نیز ما و نیز تو رو دم مزن. من عذرخواهی میکنم که هم بحث ناتمام ماند، همین که وقت شما از زان رو گرفتم، خب دستور دادن که چند جمله پیرامون زبان پارسی صحبت بشه. در این پایان سال جا دارد به سهم خودم از خاندان محترم نجاتی به ویژه های دکتر و شفای همه مریض ها، شفای پدر مادرشون و همه گرفتاری ها رو در این پایان سال همینطور که گفتن از رحمت و پروردگار که واسع هست خواهانم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.